أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل چهارم اسباب تحریم ذکر شده است. اسباب تحریم را شش امر بلکه بیشتر دانستند. یکی نسب است، یکی رضا، یکی هم مصاهره و یکی هم کفر، لعان، استیفای عدد. این هاست. در اسباب تحریم هر کدام از اینها یه راه خاصی دارند که بدون اون حرمت حاصل نمی شود و با اون حاصل می شود. اگر نسب یکی از اسباب حرمت نکاح باشد، اینطور نیست که هر جا نسب حاصل می شود. نسب به شرایطی دارد. رضا هم به شرح زن. معیار اصلی نسب است، برای اینکه رضا در مدار نسب ناشر حرمت است که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. و مصاهره هم به یک نحوی به نسب برمیگردد. هر جا در روایات مصاهره تنزیل شده به مادر، به خواهر، به فرزند و مانند آن، معلوم می شود که در بخش اول که حرمت به نسب است، اون میزان تثبیت شده است. اون وقت محدوده حرمت مصاهره به محدوده نسب برمی گردد. اینا که به نسب برمی گردن. اما اونایی که به نسب بر نمی گردن، به یک نحوی تحت عناوین نسبی هستن، مثل ملک یمین، مثل تحلیل منفعت، مثل تحلیل انتفاع، اونا هم مع الواسطه به نسب برمی گردن. بنابراین در بین این محرمات نکاح، اسباب تحریم، محور اصلی میشه نسب. اون وسعه و زیغ رضا به نسب برمی گرده، محدوده مصاهره به نسب برمی گرده، محدوده ملک یمین یا تحلیل منفعت یا تحلیل انتفاع، اونها هم به نسب برمیگردن. گرچه در مسئله تحلیل سخن از نسب نیست، اما میگن این به منزله عروس است، اون به منزله ابو زوجه است، اون به منزله ام زوجه است. پس در بین اسباب ششگانه اون سبب اول است که معیار اصلی خواهد بود. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که در جریان مصاهره گاهی عقد است، حالا یا عقد دائم یا عقد انقطاعی، این حکمش روشن است. گاهی عقد نیست، آمیزش مشروع است. چون در تلیعه مسئله حرمت نکاح فرمودن این در مصاهره اگر به آمیزش مشروع بود یه حکم دارد، اگر به زنا بود حکم دیگر، و اگر به شبهه بود هم حکم دیگر. اساس کار در این بخش از حرمت بالمصاهره به آمیزش مشروع است، نه عقد، نه عقد دائم، نه عقد منقطع. خود این آمیزش مشروع امور نسبی را به همراه دارد. یعنی اگر کسی کنیزی را خرید در اثر ملک یمین با او هم آمیزش کرد، اون وقت مسئله فرزند و همسری و ام زوجه و ابو زوجه و اینا پیدا می شود که اون عناوین نسبی با آمیزش مشروع پدید می آید. عقدی در کار نیست، نه عقد انقطاع، نه عقد دائم، ولی این آمیزش در ملک یمین چون مشروع است، همه عناوین نسبی در مدار این آمیزش مشروع حاصل می شود. این هم یه مطلب. مطلب دیگه که این بزرگان درباره آمیزش مشروع بدون عقد کردن، فرمودن یا ملک یمین است، یا تحلیل منفعت است، یا تحلیل انتفاع. فرق اینها هم این است که اگر یک کسی کنیزی را مالک بود خب او ما ملکت ایمانکم مشمول آیات است، این میتواند با او همسری کند. اگر مالک نشد، مالک این کنیز میتواند منفعت این کنیز را تحلیل کند. تحلیل منفعت به منزله اجاره است، تحلیل انتفاع به منزله آریه است. یه وقت است منفعت این کنیز را واگذار میکند، اون شخص میتواند این کنیز را در خدمات منزل خودش کار بگیرد، مثل یک زن کارگر، بعد آمیزش هم بکند. اما اگر تحلیل انتفاع باشد، در خصوص اون مورد انتفاع میتواند بهره بگیرد. انتفاع این است که این شخص میتواند استفاده کند، منفعتش رو مالک نیست. لذا اگه کسی این رو غصب کرد، چیزی بو بدهکار نیست. در آریه این طور، فرق جوهری بیع و اجاره و آریه همینه. در بیع انسان مالک ذات شی است، چیزی رو که خرید. در اجاره مالک منفعت این شی است. در عقد آریه مالک انتفاع این شی است. اگه کسی رفت فرشی رو خرید، مالک فرش است. کسی خسارتی به این فرش رسوند، ضامن عین است. اگر کسی رفت در مغازه‌هایی که فرش کرایه میدن، فرش کرایه کرد، مالک منفعت این است. اگر کسی این فرش غصب بکند، منفعت این فرش را ضامن است. ولی اگر کسی از همسایش فرش را آریه کرد، نه اجاره، اگر کسی آمد این رو غصب کرد، این مستعیر چیزی طلب ندارد، برای اینکه چیزی را از دست نداد، چون مستعیر نه مالک عین این فرش بود، نه مالک منفعت این فرش بود، فقط حق داشت استفاده بکند. حالا اون شخص معصیت کرده، او را از این حق محروم کرده. قبلا هم مثال زده شد، مثل این حجره هایی که طلاب حق سکونت دارن. یه وقت صدام یه خانه رو میخرد، مالک اون میشود. یه وقتی خانه رو اجاره میکند، مالک منفعت میشود. یه وقتی حجره ایستی در مدرسه به او واگذار کردن که او در این حجره زندگی کند. این شخص نه مالک عین این حجره است، نه مالک منفعت این حجره، فقط حق انتفاع دارد. اگر کسی به ظلم او را از این حجره بیرون کرد، بدهکار نیست، البته معصیت کرد. حالا نسبت به وقف بدهکار است یا نه، مطلب دیگه است. ولی به این شخص بدهکار نیست، چون این شخص نه مالک عین حجره بود، نه مالک منفعت این. در جریان تحلیلم به شرح ایزن، یه وقت است مالک کنیز یک کنیزی رو میبخشد، یا منفعت کنیزی رو تملیک میکند، یا انتفاع کنیز رو، منزل آریه است. در انتفاع اگر گفت که فقط میتوانید از او این بهره بگیرید، این کار رو برای شما انجام بده، مخصوص است. اگر گفت در میتوانید با او آمیزش کنید، این میتواند. پس انتفاع یعنی بهره برداری محدود به وسیله اون مالک. مطلب دیگر این است که انسان اگر بخواهد مالک عینی بشود، این یا علل قهری دارد یا علل اختیاری. علل قهری او مثل ارث، مثل اینکه این یکی از مصادیق موقوف علیه است، یا مصداق یکی از اون جهات عامه است. اگر کسی پدرش مرد، او قهرن مالک این موروث می شود. و اگر کسی مصداق یک عنوانی بود، اگر مالی را برای اون عنوان قطع وقف شدن، قهرن بر او تطبیق می شود از باب تطبیق کلی بر فرد. این شخص حالا یا مالک درآمد وقف می شود، یا مصرف درآمد وقف می شود، بدون اختیار حاصل خواهد شد. این امور قهری است. یه وقت است که نه، امور قهری نیست، جز معاملات است. در معاملات بالاخره عقد لازم است، بدون عقد نخواهد بود. منتها عقد دو قسم است، یا قولی است یا فعلی. این دو نیست که عقد کار فعلی معاتات در مقابل عقد باشد، در قبال عقد باشد که وفا ندارد. که در قبال عقد نیست، قسم دوم عقد است. عقد یا قولی است، مثل که میگد بعت و اشتریت و اون میگد قبل تو، یا عقد فعلی است که اخذ و اعطاست یا تعاطی متقابل است اگه هر دو نقد باشد، که این فعل معاطاتی عقد است، عقد فعلی، نه اینکه معاطات در قمال عقد باشه. خب چون عقد است مشمول اوفو بالعقود خواهد بود. فرق نمی کند چه عقد قولی چه عقد فعلی، چه در مسئله بی که نقل عین است، چه در مسئله منفعت که نقل اجاره است، عقد لازم است یا قولی یا فعلی. در آریه هم به شرح ایزن، در آریه یا اعرتو و استعرتو در کار است یا اعطا و اخذ، آریه معاطاتی. اما اگر از راه اختیار نباشد، عقدی در کار نباشد، نقل در کار نباشد، نقل انتفاع نباشد، صرف اباحه تصرف باشد، نه نقل من انتفاع، گاهی نقل عین است، گاهی نقل منفعت، گاهی نقل انتفاع، گاهی صرف اباحه تصرف است، مثل او ما ملکت مفاتحه، دوستی همسایه عازم سفر بود، کلید منزلش رو به همسایه میداد، میگه شما این رو مواظبت کن، این شخص اذن فهوا دارد که در اونجا نماز بخواند، مطالعه کند، بشیند تو اون اتاق مطالعه کند، نماز بخواند، امثال ذلک. این بهره بردار اباحه در تصرف است، نه تملیک انتفاع. لذا نه عقد قولی لازم است، نه عقد فعلی لازم است، هیچ حرفی هم لازم نیست، رضایت باطنی او کافی است ولو مبرز نداشته باشد، علم به رضا کافی است ولو مبرزی ندارد. پس سخن از عقد نیست، نه عقد فعلی و نه عقد قولی، صرف علم به رضا کافی است. این بیان توقیع مبارک فرمود لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این بخش را تأمین می کند. کسی بخواد در خانه کسی، در مال کسی تصرف بکند، همین که علم دارد به رضایت اون شخص، به طیب نفس اون شخص، این کافی است. اما اگر در قلم را به عقد باشد، یه رضای مبرزی لازم است، مثل فضولی. در عقد فضولی اگه مال کسی رو فروختن یا اجاره دادن یا آریه دادن، این عقد فضولی در همه این عقود راه دارد. اون صاحب مال بخواهد نقل عین را یا نقل منفعت را یا نقل انتفاع را اجازه بدهد، صرف رضای باطنی کافی نیست، یه رضای مبرز بخواد. حالا مبرز یا قول است یا فعل، چون تو حریم عقد است، تو حریم نقل و انتقال است. برخلاف اینکه انسان بخواهد در خانه دوستش نماز بخوند یا از میوه‌ای که آورده بهره برداری کند، این اباحه تصرف است، در همون حین هم میتونه جلوش بگیرد، تملیک در کار نیست. ضیافت ها همینطوره. این که میگوید من میبرم، باید علم داشته باشد به رضایت اون صاحب خانه. اگه میوه آورد اباحه تصرف است، اما حمل بکند، مالکان تصرف بکند، او رو باید علم داشته باشد به رضای صاحب خانه. اینا نقل و انتقال ملکی عقد نیست تا به عهد فعلی یا قولی باشد. خب اما در جریان آمیزش اینطور نیست که علم به رضایت کافی باشد، نظیر نماز خوندن در خانه کسی یا مطالعه کردن در ملک کسی نیست، حتما باید رضای مبرز داشته باشد، حالا یا بالفعل یا بالقول. بنابراین یه فرق جوهری هست بین آمیزش و تصرفات دیگر. تصرفات دیگر به صرف رضا کافی است، اما آمیزش با ملک یمین دیگری بدون رضای مبرز مشروع نیست. صرف اینکه میداند اون شخص راضی است، این کافی نیست. پس لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این در محدوده اموال است و اکل و شرب است و پوشیدن است و نشستن است و امثال ذلک. با این نمیشود ازدواج کرد یا معامزش کرد و با این مصاهره حاصل نمیشود. با این نه حرمت نکاح پدید میآید نه محرمیت حاصل میشود. آمیزش حساب خاص خودش دارد. آمیزش باید که با ملک یمین یا ملک تملیک منفعت یا تملیک انتفاع. تملیک انتفاع هم مثل آری است، یعنی مالک اجازه میدهد که این شخص با این کنیز آمیزش کند، میشه التفاع، نه اینکه او رو وادار کند به کار از منافع او استفاده کند مالک منفعت او بشود، این چنین نیست. خب پس بنابراین در ملک یمین اینها معتبره. اگر کسی مالک این کنیز بود یا مالک نبود، دیگری منفعت این کنیز را تملیک کرد یا دیگری انتفاع این کنیز را تملیک کرد، این شخص آمیزش کرد، اون وقت هم حرمت نکاح پدید می آید به لحاظ بخشی از نسبها، هم محرمیت پدید می آید به لحاظ بخش دیگر. طرح مسئله عبید و اما گرچه فعلا لازم نیست برای اینکه محل ابتلا نیست، لکن تو بحث‌های قبلی هم داشتیم بعضی از نکات فقهی است که به خوبی از این روایات عبد و اما به دست می آید. بارها عنایت کردید این ربیبه محل ابتلای خیلی هاست تو جامعه ما. دلیل محرمیت ربیبه چیست؟ یعنی اگر کسی همسر قبلیش از رحلت کرد با یک زنی که قبلا همسر داشت، اون هم شوهرش رحلت کرد، حالا میخواد ازدواج کنن، این زن یه دختری دارد، این دختر میشه ربیبه. حرمت نکاح این ربیبه از آیات سوره مبارکه نساء خوبی به دست میآید و رباعه بکن لاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنم. حرمت این ربیبه به دست می آید، یعنی اگر کسی زنی را عقد کرد این ربیبه حرمت جمعی دارد نه حرمت عینی. اگر مادرش مرد یا او را طلاق داد می تواند با این ربیبه ازدواج کند، ولی اگر دخلتون به نشد این حرمت ابدی پیدا می کند. ایناش درست، اما محرمیت از کجا پیدا می شود؟ چون هیچ تلازم بین حرمت نکاح و محرمیت نیست و آیات سوره بارکه نور هم توان اون را ندارد که محرمیت این ربابه ثابت کند. این به برکت روایاتی که در بابه عبد و عم وارد شده است اونجا به خوبی میشه استفاده کرد، چون امام سلام الله علیه فرمود اگر کسی مالک یک کنیزی بود، این کنیز مرد یا ای رو فروخت دیگر و قبلا هم با او ازدواج همتری کرد، نمیتواند با ربیبه او با دختر او ازدواج کند. چرا؟ لأنها بنتو، این محرمیت رو میاره. اگر یه همچه روایتی ما تو باب عبد و عم نداشتیم، استفاده محرمیت ربیبه تو خانه ها مشکل بود، برای اینکه نه از این آیات سوره مبارکه نساء محرمیت دست میاد، نه روایاتی که در ضمن این آیات وارد شده است محرمیت این میفهماند. باید خیلی فحش بالغ کرد تا محرمیت رو به دست آورد، اما اون به صراحت دارد که محرم بود. اینا با اینکه الان مسئله عبید و امام رخت بربست، همه این محدثان رضوان الله علیهم اصرار دارن، همچنین فقها، که این روایات بمونه، برای اینکه بسیاری از نکات فقهی از لابلای همین روایات به دست می آید. این بیان خیلی بیان راه گشاست که حضرت فرمود شخص نمی تواند با دختر این مملوکه خودش ازدواج کند، لأنها بنتو، لأنها ابنتو. خب این محرمیت می رسوند. بنابراین حرمت ولو ابدی هم باشد مستلزم محرمیت نیست. به هر تقدیر اگر ملک یمین حاصل شد یا تحلیل شد به منفعه یا به انتفاع که با دوستات عقد در بیاید، یا عقد قولی یا عقد فعلی مثل معاتاد، این حکم نسب دارد. و مسئله آمیزش نظیر مسئله نماز خوندن تو خونه کسی نیست که صرف رضایت باطنی کافی باشد. رضایت باطنی در مسئله نماز خوندن تو خونه مردم، همسایه یا خوردن میوه، صرف رضایت باطنی، چون اباحه است دیگر. در این گونه از تصرفات اباحه کافی است، ولی در مسئله آمیزش ملکیت لازم است، حالا یا ملکیت عین یا ملکیت منفعت یا ملکیت انتفاع. صرف اباحه کافی نیست. چون صرف اباحه کافی نیست، یه فرعی رو مرحوم محقق رسول الله علیه عنوان کرده و بیمیل نیست که برخلاف برخی از فقها رسول الله علیهم فتوا بدهد. و سر گرایش مرحوم محقق به این سمتی که برخلاف فتوای بعضی از بزرگان است، استفاده از ظاهر روایت است. و مرحوم صاحب جواهر متاسفانه به این سمت میل دارد که فتوای محقق را ترویج کند و عنایت کند، دارد به این که ظاهر روایت هم همین است، در حالی که بعید است از روایت یه همچه مطلبی استفاده بشود که این مطلب با اصول و قواعد کلی هماهنگ نیست. حالا اصل و مطلب که مرحوم محقق رضوان الله در متن شرایع بیان کرده این است، فرمودن به این که سومین سبب مصاهره بود که خطوط کلیش رو ذکر کردن، چون در مصاهره گاه عقد انقطاع است، گاه عقد دائم، گاه ملک یمین. مرحوم محقق در متن شرایع در ذیل همه این مسئله ملک یمین فرمود ولا تحرم مملوکت الاب علی الابن به مجرد الملک ولا مملوکت الابن علی الاب ولو وطع احدهما مملوکته حرمت علی الاخر من غیر شبهتن ولا یجوز لاحدهما ان یطع مملوکت الاخر الا بعقد او ملک او اباحتن و یجوز للاب ان یقوم مملوکت ابنه اذا کان صغیرا ثم یتوها بالملک. اون بخش های اولی قابل دفاع است، اما این فتوای اخیر مرحوم محقق بعید قابل دفاع باشد. و اون این است که در جریان مصاهره یا عقد دائم لازم است یا عقد انقطاعی، یا اگر عقد نبود صرف ملک یمین مصاهره نمی آورد، باید آمیزش باشد، نکاح مشروع باشد. پس اگر صرف ملک یمین بود، مملوکت الاب برای مملوک برای پسر، این چنین نیست که او به منزله مادر او حساب بشود. مملوکت الابن برای پدر جز حلائل و ابنائکم حاصل نخواهد شد، ابنائکم نخواهد بود، چون اون چه که به عنوان معقودت الابس یا منکوهت الابس به صرف ملک حاصل نخواهد شد. اون چه به عنوان حلائل و ابنائکم است به صرف ملک حاصل نخواهد شد. پس برای گرچه جایز نیست که پدر در مملوکت الابن تصرف کند یا پسر در مملوکت الاب تصرف کند، اما از بابی که نمیتواند در مال او تصرف کند بدون اذن او، نه برای آن است که این به عنوان مصاهره حرمت داشته باشد. لذا اگر چون چه پدر مملوک خود را به دیگری فروخت، این میتونه بخره با او ازدواج کنه یا به خود او میتونه بفروشه، صرف اینکه یک کنیزی مملوک پدر یا مملوک پسر بود، نه مشمول لا تنکهو ما نکه آباؤکم هست، نه مشمول حلائل و ابنائکم هست. حلیله بودن یا منکوه بودن به اون آمیزش مشروع وابسته است. این بیان اول محقق تام است. بله بله، این معناش این نیست که اگر چونچه اون صغیر باشد، بله انت به مالوک لعبیک، یعنی اگر پدر آمد شما برخلاف رضای او بگویی من نه و او را برنجانی، میشه عقوق. عقوق یعنی اسیان. وگرنه حالا این معصیت کرده تکلیفاً، پدر حق دخالت در مال پسر ندارد و بالعکس میشه غصب. ولو تکلیفاً پسر مجاز نیست به عقوق، ایل اسیان عقه یعنی عصا، عاق یعنی آسی، ولو به عقوق معذور نیست، به اسیان معذور نیست، اما حکم وضعی سر جاش محفوظ دیگه. اینطور نیست که پدر بتونه در مال پسر تصرف کنه، او بالعکس. در این قسمت که دارد ولا تحرم مملوکت الاب علل ابن به مجرد الملک، یعنی مصاهره فقط در محدوده نکاح سامه میپذیرد. نسب اول، رضا دوم، مصاهره که سوم است در محدوده نکاح صورت میپذیرد، نه در محدوده ملک یمین، گرچه ملک یمین مجوز نکاح است. ولا تحرم مملوکت الاب علی الابن به مجرد الملک، این مطابق قاعده است، فقها هم روش فتوا دادند. ولا مملوکت الاب ابنه علی الاب، برای اینکه این جزء حلائل و ابنائکم نیست، نه اولی مصداق لا تنکهو ما نکه آباؤکم هست چون صرف ملکیت است، نه دومی مصداق حلائل و ابنائکم هست. حلیله یعنی عروس، حلیله ابن یعنی عروس آدم، پس صرف ملکیت کافی نیست. اما ولوت احدهما مملوکتهو، اگر با کنیز خود آمیزش کرد، حرامت علی آخر بدون اشکال، برای اینکه دیگه لا تنکهو ما نکه آباؤکم از یک سو و حلائل و ابنائکم از سوی دیگر. این یک، تا اینجا مشکلی ندارد، روایات هم مطابق است، فتوا هم باید. اما عمده اختلاف نظر از این فرشو می شود. و یجوز للاب ان یقوم مملوکت ابنه اذا کان صغیرا ثم یتوها بالملک، اگر این بچه نابالغ بود که تحت ولایت پدر بود، پدر می تواند مملوکه این پسر نابالغ را قیمت بکند با یه ثمن معینی، بعد با او آمیزش بکند. این ظاهر فتوای محقق است. خب این آمیزش روشوس چه صورتیه؟ این داخل در عهد عناوین ثلاثه نیست. حالا اگر این رو قیمت کرد و مالک شد، خب بله ملک یمینه دیگه، دیگه چیز فتوای جدید ندارد که. اگر مالک نشد، صرف قیمت گذاریه، به چه دلیل میتواند با او آمیزش کند؟ یه وقتی اعمال ولایت میکند از طرف پدر، پسر که پسر که مالک است باید اجازه بدهد، قدرت ندارد، سنش نیست، ان السبیعه حتی یحتلم، تا محتلم و بالغ نشد اذن او، عمده کلا عمد، قصده کلا قصد، قصده خطا، ایناست. اگه این به ولایت منتقل بکند به خودش، باز اب ندارد. اما صرف قیمت گذاری، همین که کنیز را قیمت کرد به فلون مبلغ، این به چه دلیل بتواند با او آمیزش کند؟ فرمایش محقق در متن شرایع این است که ولا يجب و يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا. همین قیمت بکند که چقدر میارزد. ثم یتوها بالملک، خب این یتوها بالملک یعنی بخرد، یا چون ولایت دارد از طرف پدر پسر منفعتش را یا انتفاعش را تملیک بکند، اب ندارد. اما این که ملک حاصل نشد، صرف تقویم، قیمت گذاری، کارشناسی کردن که این چقدر میارزد، این که ملک حاصل نشد، این سمیت اوها بالملک، این که ملک یمین نیست، این یعنی چی؟ اگر ملک یمین است پس صرف تقویم نیست. حالا یا خودش قیمت کار گذاری میکند، کارشناسی میکند، یا کارشناسان دیگر، ولی میخرد بالاخره. اگر خرید که دیگه امر عادی است دیگه، کنیز بچه خودش خرید، ولی او بود از طرف او فروخت و خودش هم خرید، اتحاد بای او مشتری، اتحاد موجب و قابل مسلمان جایز است، این مشکلی ندارد که، این قول است که همه میگن. ولی اونی که برام محقق دارد اینه که با همه این ملک تحت عنوان آمیزش بالملک حاصل می شود. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله بعد اینکه اختلاف قول نقل کرد، فرمایش محقق را دارد میپذیرد، میفرماید تبعا للنص. حالا اون روایت را به خواست خدا فردا خواهیم خوند اون روایت رو، ولی صرف تقویم که نقل و انتقال را به همراه ندارد. اگر نقل و انتقال شد به خودش منتقل کرد که قولی است که جملگی برانند، دیگه مخالف ندارد. فرمایش مرحوم محقق این است که عبارت محقق رو فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است: ولکن یجوز للاب ان یقوم مملوکت ابنه اذا کان صغیرا ثم یتوها بالملک. ایشون فهمان بلا خلاف اجده فی بل الاجماع به قسمه علی و هو الحج بعد النصوص، که اون روایات مربوط به این بخش رو بخواست خدا خواهیم خوند. این حرف است، اگر این جور باشد همینطور صاف، این بسته اینطور باشد همه فتوا دادن. اما این رو باید باز کرد، تقویم بکند یعنی چی؟ انما الکلام فی ان المراد من تقویمها تملکها به عقد شرعی که بیع و نحوه این است، او یکفی فی دخولها فی ملکه مجرد تقویمها الا ان تکون مملوکتا له بالقیمه فی ذمته مثلا لولده. یا همین که صرف قیمت گذاری که این قیمت در ذمه او باشد به فرزندش بدهکار است، این شده عقد، این نه بیع است نه اجاره است نه آریه است، این چیه؟ این اگر چنانچه به ملک باشد که قول حرف اول برمیگردد. ملاحظه فرمایید، میفرماید انما الکلام در این است که فی ان المراد من تقویم، این روایتی که دارد اگر پدر تقویم کرد میتواند با او آمیزش کند، یعنی چی؟ فی ان المراد من تقویم ها تملکها به عقد شرعی که بیع و نحوه، او یکفی فی دخولها فی ملکه مجرد تقویمها الا ان تکون مملوکتا له بالقیمه فی السر. این قیمت کرده یک به این قصد که این در ملک او داخل بشود، دو پولش هم به بچه بدهکار است، صرف این نیت ها اینا میشه ایجاب، اینا میشه قبول، اینا میشه عقد. این عقد قولی است، عقد فعلی. نیت کرده است، این قیمت کرده، نیت کرده است که قیمت را به بچه بدهکار باشد. اول اگه تقویم کردید میفته تو زمان معاوضه نه زمان ید. شما زمان معاوضه رو بحث میکنی، فکر قمان ید تو تهتونه. اگر قیمت کردی معنیش اینه که سمن بدهکاری، چیکار به قیمت دارد؟ حالا قیمت کردی این مقدار میارزه. اگر بخواهد به یکی از انهای عقود منتقل بشه، قیمت هیچ، چیکار به قیمت دارید؟ با سمن مشخص بشه قیمت در قبال مثل، مثلی و قیمی مال زمانات یده، نه زمانات معاوضه. من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمت. اما مسئله نقل و انتقال با سمن کار دارد نه با قیمت. شما قیمت رو گذاشتی تو ذهن، خب چه اثر کرد؟ این شد معامله؟ معامله که نشد ملک، این که ارث هم که نیست. ملک بخواهد به شما منتقل بشود، سبب میخواهد یا قولی یا فعلی. صرف این که قیمت کردید که این چقدر میارزد، بعد قصد کردید این قیمت در ذمه شما باشد، خب که نقل انتقال نشد. لذا میفرمان به این که این کار کردن او یکفی فی دخولها فی ملکهی مجرد و تقویمها علا ان تکون مملوکتن له بالقیمه فی ذمتهی مثلا لبلده. قد صرح غیر واحد من الاصحاب بالاول، که صرف تقویم کافی نیست. لأسهالت عدم دخولها فی الملک الا بالملک شرعی، بعقد شرعی، سبب شرعی. خب قبلا که ملک این شخص نبود، الان کما کن سبب شرعی هم که پدید نیامد. بل فی جامع المقاصد القطع بذلک تارتن، محقق ثانی در جامع المقاصد فرمود به اینکه خدا قری رحمت کنه شیخ استاد مرحوم علامه شهرانی رو، ایشون خب گذشته از اینکه در جهات فراوانی یه انسان با این سن کم اینقدر باسواد، در نجوم مسلط، در ریاضیات مسلط، در فلسفه مسلط، در تفسیر مسلط، در ادبیات مسلط، در رجال مسلط، که برای برجدین رجال ابن داود رو به ایشون داده برای تسلیم، و تو فقه و اصول مسلط، چند جلد جواهر رو تدریس کرده. ایشون این فرمایش دارن که این بزرگوار، این قواعد مرحوم علامه، علامه خدا قری رحمتش کنه، این قواعدی که نوشته، اگه کسی بخواهد اساره فرمایشات مرحوم علامه در قواعد رو پی ببرد، تنها ایضاح و مقاصد فخر المحققین کافی نیست و تنها جامع المقاصد کافی نیست. بخش معاملات را محقق ثانی در جامع المقاصد مبسوطا نوشته. لذا در مکاسب ببینید مرحوم شیخ در مکاسب بسیار از جاها حرفهای جامع المقاصد ذکر میکند، زیرا محقق ثانی قواعد علامه را مبسوطتر از دیگران تو بخش معاملات فقط شرح کرده. فخر المحققین پسر مرحوم علامه بخش عبادات شرح کرده. فرمایش ایشون این بود که اگه کسی بخواهد بر قواعد مسلط بشود، چاره ای ندارد اینکه مجموع ایضاح و جامع المقاصد هر دو را داشته باشد تا یه دوره شرح کامل باشد. محقق ثانی تو بخش معاملات خیلی غنی و قوی بود. مرحوم صاحب جواهر فرمود به این که ایشون ادعا کرده بل فی جامع المقاصد القطع بذلک تارتن و نفی الخلاف اخرى، قال ولا یکفی مجرد و تقویم قطعا از لا ینتقل الملک الا بسبب ناقل و قبله لا یجوز التصرف، اصالت عدم ملک است. ولا اثر لتقویم بدون العقد المملک، حالا این رو قیمت کرده، تو نیتش هم این است که این رو بخره یا در قبال این پولش به بچهش بده، خب تو نیت کرده که پول رو بچه بده، یعنی چی؟ نقل و انتقال یه سبب میخواد بالاخره، یا قولی یا فعلی. این فرمایش اون بزرگواران. ولا خلاف فی شیء من هذه الاحکام، این مرحوم محقق ثانی فرمود این قواعد عامه ماست. مرحوم صاحب جواهر فرمود به هو ان تم اجماعا، اگر این طوری که محقق ثانی میگه به صورت اجماع باشد کفا، و الا امکن ان یحتمل الثانی عملا به ظاهر النص. ما بگیم صرف تقویم کافی است، قیمت کرده و به این قصد که در ذمه او باشد که این پول رو بچش بده. چرا؟ عملا به ظاهر نص. حالا به خواست خدا روایات رو فردا میخونیم ببینیم که از نص یه همچیزی برمی آید یا نه. والحمدلله رب العالمین.